مدرسه الحکمه استاد فلاح 9/11/97 جلسه 76.
یواش یواش بنر میشه. من یه طلبات میگفتم این کاری کرده بودن بچه ها خودخور یه چیز درست کرده بودن بزرگ زده بودن چون من هی هر روز تکرار میکردم، حالا خوب یادم نیست میخواستن اون تکرار رو حذفش کنن هر روز مینوشتم و از قصد مینوشتم، بعد روی یکی از شاخه ها دورش دایره میکشیدن میگفتم اینجاییم الان بعد فکرم برای که اونو حذفش بکنن زدن دیوار بابا دیگه بسه دیگه همینه دیگه آره من آمادش نکرده بودم ولی انشالله فردا انشالله که دوستش هم بس دیگه فردا چهارشنبه انشالله بتونم آماده، چون کار پر زحمتی بود موقعی که ول شد دیگه مثل این بادکنکی که میره رفی آسمان رفت یه دفعه دیگه نگاه خداحافظی کردیم باش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم اخرجنی من ظلمات البحر و اکرمنی به نور الفهر. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمت که یا ارحم الراحمین. این احادیث که خونده میشه هم ما یه شرمندگیه هم ناچاریم بخونیم. شخصا میگم حالا تو جلسه میشه هم ناچاریم بخونیم و هم حسرت میکنیم. قال الامام علی علیه السلام فتوبا لمن اخلص لله عمله و علمه و حبه و بغضه و اخذه و ترکه و کلامه و سمته و فعله و قوله. خب دیگه ترجمه که روشنه، استفاده‌ای که بر ما داره یک تذکاره. خوشا به حال اون کسی که خالص کنه برای خداوند متعال عملش رو و علمش رو و حب دوست داشتنش رو و بغضش رو نفرتش رو و گرفتن و رها کردنش رو و گفتن و سکوتش رو و انجام دادن و سخن گفتنش رو. انشاءالله که خداوند متعال این توبا رو نصیب همه ما بکنه. یه صلواتی به محمد بفرستیم. خب رسیدیم به فصل رابع قاعده الواحد. قاعده الواحد توی اینجا به صورت بسیار مختصری ارائه شد و به تعبیری اندازه‌ای که برای در نظر گرفته شده تقریبا مقضای بحث فر شده، ولی خب خیلی به خیلی به استفاده هایی که از این بحث میشه و دامنهی که این بحث پیدا میکنه پرداخته نشد. این بحث رو مرحوم علامه توی خود بدایه یه جای دیگه باز تقریبا مفاد اصلی رو تکرار کردن، یا به تعبیر دیگری بگیم قاعده رو استفاده کردن، اونم توی مرحله دوازدهمه، یعنی از این قاعده توی مرحله دوازدهم استفاده شد. فصل یازدهم، مرحله دوازده، فصل یازدهم، فل عقول طولیه و اول ما یستر و منها یا یستر و منها. خب توی نهایه هم این بحث آمده، اونجا هم توی فصل چهارم بحث علیت اومده، عنوانی که اونجا داده فی ان الواحد لا یستر عنه الا الواحد، اونجا بحث رو مفصل تر از این مطرح کرده، ولی باز هم در این حال مختصره نسبت به اون امتدادهایی که این بحث داره، نسبتا مختصره. شهید مطهری توی کتاب عدل الهیشون توی مقدمه که توی مجموعه آثار میشه جلد یک صفحه 123-123، اونجا یه خاطره ای رو تعریف میکنن، حکایتی رو میگن، تعبیر خودشون فکر کنم خاطره است، خاطره خوش و جاوید، فکر کنم یه تعبیر اینجوری دارن، اونو حالا وقت کردید بخونید خوبه، که اونجا میگه که من مشغول تحصیل بودم توی قم، بعد یه روز با خودم گفتم که با خود اندیشیدم که آیا اگر به جای این تحصیلات رشته از تحصیلات جدید را پیش می‌گرفتم بهتر بود یا نه. اینم خونده نیمت
مقدمه است،
فکرم مقدمه است،
خاطره خوش
جواب
توی
کتاب. خب نمیدونم من اینجا چی دارم، چون کلش را فیش برداری کردم درستم اینجا الان خوب توی ذهنم نیست، صفحه و آدرس اینا رو نوشتم، تلقی من این بود که توی مقدمه است. درسته دیگه، تو عدل الهیه دیگه ها،
تو عدل الهی است.
بعد از شبت که آره اونجا به هر حال ایشون میگه که من یه روز به این قضیه فکر میکردم، بعد میگه گفتم که هر حال به لحاظ روحی و معنوی خب بالاخره رشد کردیم توی حوزه و اینا، بعد می خودم میخوام جواب دادم که خب انحصار در حوزه نداره، خیلی ها بیرون هستن رشد کردن، حالا اینجا اسم میاره عاشق رجوی حیات کی پی مثلا، موقع البته شاید مطرح نبوده، خب خیلی ها هستن رشد کردن، ایمان های قوی دارن. بعد خودشون بررسی رو ادامه میده و نهایت هم میگه به این نتیجه رسیدم که یه چیزی من اینجا گیر آوردم که نمیشد جای دیگه، نمیشد، اونم معنای طرح کلی از هستی داره، و میگه که من اگر حوزه نمی اومدم این داستان حاصل نمیشد. اون توضیحات که میده درباره این جابجایی که براش اتفاق افتاده، این رشد و جابجایی که براش اتفاق افتاده جالبه، یعنی بخونید جالبه. بعد اونجا از فلسفه یاد میکنه، میگه من میگه من فلسفه رو خوندم و به اصطلاح خوب فهمیدمش، قاعده معروف الواحد لا یستر منه الا الواحد را آنطور که یک حکیم درک میکند درک کرده بودم، خیلی به اصطلاح احساس خوبی داشت، لااقل به خیال خودم، داخل پرانتز لااقل به خیال خودم آنچنان که یک حکیم درک میکند میگه درک کرده بودم. نظام قطعی و لایتخلف جهان را با دیده عقل می دیدم. فکر می کردم که چگونه سوالاتم و چون و چراهایم یک مرتبه نقشه بر آب شد. میگه با خودم فکر می کردم که من چقدر سوال داشتم، چطور مثلا موقعی که اومدم توی حوزه یه وقت خوبی گذاشتم، تحصیلات کلاسیک فلسفه کردم و چیزای دیگه هم طبیعتا خونده، و چگونه می فهمم که میان این قاعده قطعی که اشیاء را در یک نظام قطعی قرار می دهد و میان اصل لا مؤثر فی الوجود الا الله منافاتی ندیده، آنها را در کنار هم و در آغوش هم جا می دهم. معنی این جمله را می فهمیدم که الفعل و فعل الله و هو فعلنا، و میان دو قسمت این جمله تناقضی نمی دیدم. و بالاخره توضیح می ده، می گه که این طرح گستردهی که خلاصه یک طرح اساسی در فکرم ریخته شده بود که زمینه حل مشکلات هم در یک جهانبینی گسترده بود. میگه خب این خیلی من رو راضی میکرد. دیدم که نه، من اگر وزن نمیمادم این گیرم نمیداد. خب به اصطلاح حالا خب بیانهای متعددی در باب اهمیت این قاعده هست، ایشون قاعده رو اینجا مطرح کردن. در باب مفاد قاعده هم یه مقداری بررسی هست و اختلافاتی وجود داره که انشاءالله این بحث به برخی از اونها اشاره خواهیم کرد. جلد یک مجموعه آثار صفحه 123 خاطره خوش و جاوید بکنم، اینه تعبیریشون. خب من ابتدا خیلی خلاصه این بحث رو خدمتون مطرح میکنم، چون گفتنی های زیادی میتونه داشته باشه. منتها به طور خلاصه بخوایم بگیم، در واقع اصل سنخیت بین علت و معلول، اصل سنخیت بین علت و معلول که جزء اموری است که سرش بحث میشه و اثبات میشه، سنخیت بین علت و معلول به ما این رو میگه که هر علتی هر معلولی نمیتونه پدید بیاره و هر معلولی هر علتی نمیتونه داشته باشه. اصل سنخیت، هر علتی معلولی کاملا مختص و متناسب با خودش میتونه پدید بیاره. در واقع بحث اساسا در بستر اصل سنخیت قاعده الواحد اساسا اینه. ما تا این رو یه مقداری که ادامه بدید، اصل سنخیت رو ادامه بدید، اینطوری میشه که اگر اینطوره که معلول، حالا ابتداعا این تحلیل هست و ادله‌ای براش میاد که باش آشنا میشیم، منتها خود علیت موقعی که تحلیل عمیق‌تری ازش میشه، قاعده الواحد رو انسان خیلی بهتر میفهمه. فعلا با یه فهمهای معمولی درباره علیت درسته میریم سراغ این قاعده اصل سنخیت. اصل سنخیت به ما این قاعده رو میده، قاعده الواحد رو میده. از جمله نکته هایی که در این فضا و در این بستر به دست میاد اینه که اگر علت واحد باشه، علت واحد باشه، معلول در امتداد همین سنخیتی که گفته میشد معلول واحد خواهد بود. علت هر چقدر واحد باشه معلول همونقدر واحد خواهد بود. اگر علت در همه ابعاد وساطت و وحدت داشته باشه، معلول او هم کاملا اینطوری خواهد شد. دقت میکنی؟ این قاعده به هر حال
یعنی چجوری که به ساطت داره علت، یعنی یه علت،
یعنی بله کاملا در یک بودن، چون شما خودمون بساطت رو میتونید توسعه بدید، انواع بساطت هست دیگه، ابسط البساط یه بار گفتم ایشون تعبیر کرد ابسط البساط، گفتم این یادتون باشه، این حرف جالبیه که بسیط رو تعریف میکنه منحصرش خدا نمیکنه، ولی میگه ابسط البساط اون موجودیه که حتی از وجود و ماهیت هم ترکیب نشده، وجود خالیست ماهیت هم نداره، ابسط البساط. گفتم این خیلی عنوان مهمیه و آثار داره، آثار داره، آثارش هم ایجازه
واردی که میگه من یگانگی هم به ساطت دیگه، نه دیگه
خب بله دیگه، نگاه اولیه اینه، ولی درباره خداوند متعال بساطت با یه سری چیزای دیگه، ویژگی دیگه که دست میده میشه یک محض دیگه، یک محض.
بعد باید کسات
رو توجیه سری رو زخما دست میذارن بعضی بچه‌ها. آره بعد یه معضلی پیش میاد و اون هم این که خب اینایی که میگی قشنگه، خب آدم سریع هم تسلیم میشه و اینا، ولی اصلا فکر کردی حالا این قاعده رو پیاده کنیم چی میشه؟ یکی از مسائل اینه دیگه، یعنی انصافا یعنی قبل از اینکه اون بر قش کنید اول این طرف رو نگاه کنید، خیلی چیز خوشگلی میشه، یعنی این قاعده رو آدم موقع که میفهمه احساس میکنه چیز جالبی داره از آب در میاد درباره کل هستی، ولی بعد آیست آیسته آدم میگه که خب این داره مشکلاتی رو رقم میزنه، یه مشکلاتی رو داره رقم میزنه، در اون صورت خب ما کثرتش رو میخواییم توجیه کنیم، کثرت رو میخواید به خدا نسبت بدید، میگه علیازو به لازم اون تو گاز بگی، خب پس اگه نه پس کثرت رو چجوری درستش کردی؟ خداوند که ابسط البساط معلولی داره، صادر اول، صادر اول چجوری خواهد بود؟
نه باید همینطور
شب. خب تفاوت چیه؟ فقط تفاوت داره که این معلوله، حالا بعد ادبیات که خود صدر رو به اون یاد میده، تفاوت که داره اینه که این رقیقه است، اون حقیقته، این رقیقه است، تعبیری که روایات به ما یاد میدن چیه؟ خوندم یه بار دعای رجبیه، دعای رجبیه نه، جزء ادعیه رجب ماه رجب، اللهم انی اسالک بمعانی جمیع ما یدعوک بهی ولات امرک، المأمونون علی سرک، الواصفون لعظمتک، المعلنون لقدرتک، ارکانا لتوحیدک، نمیدونم چی فلان، بعد میاد میرسه لا فرق بینک و بینها، اینجا هم کسی که دعا رو گفته از ترسش تبدیل کرده بینها نگمده بینهم، لا فرق بینک، بله
بینهم هم هست
تو نسخه هست، ولی بینها رایج تره، لا فرق بینک و بینها، در ادامه میگه الا انهم، الا انهم، اینو ها کردن که گیر نکن، لا فرق بینک و بینها، بین تو و بین آنها هیچ فرق نیست، یعنی اینو همینجا داری میگه لا فرق بینک و بینها هیچ فرق نیست، اگه تو واحدی، اگه تو واحدی، صادر اولم واحده، صادر اول بار کله هم نوران باید، خب
که همه چیز واحد میشه تا
تر باید بریم، آره دیگه تازه گرم میشه، آره همین دیگه، لا فرق بینک و بینها الا انهم، الا 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 انهم عبادوک و خلقوک، رتقها و فتقها بیدک قدقها منک و عودها الک. البته باز مطابق تعریف میکنه، اعزادون و اشهاد و حفظتون و رواد به هم ملعت ارزک و سماعک. نمیدونم
همینطوره گفته دیگه اینجا.
آره و دو مرتبه درستش میکنه، ولی یه بار میزنه به قول قومی ها، یه بار بهش میزنه، یه بار بهش میزنه دیگه تمام میشه دیگه، شدم عباد دیگه، عباد. بعد عبادم که دنبال میکنیم توی قرآن متوجه میشیم آیت منظوره، آیت اینا میشن، آیت میشن، نمود میشن، نشانه. یعنی در واقع حالا به تعبیر دیگه، تعبیر زیادی بخواد، میشن یه سایه دقیق، یه سایه دقیق، سایه انسان بلند قامت. خب سایه بلندی باید باشه دیگه. خب این، خب بالاخره من با این قسمتاش میخواستم کاری نداشته باشیم، الان با این قسمتها کاری نداشته باشیم که بتونیم اینو بخونیم. و اون مغزای بحث رو اینجا مرحوم علامه گفته، اصلا این برون بر دیگه نزد، یعنی برای بدایه این حد دویشون کافی میدیده که بذارید اصل خود بحث رو بگیم، اصل سنخیت. برای دیگه اصلا این برون بر نزده که این بحث رو حالا این برون بر کشیم چی میشه، درست میشه، خراب میشه، چی میشه، چه سودهایی داره، چه تصویری از هستی درست میکنه، اصلا متعرض به این بحث نشده. فقط این که ببینید قاعده مغزش اینه، دلیلش هم اینه، به خاطر سنخیت به یه همچین چیزی باید قائل باشید و نمیتونید هم قائل نباشید. این چیزیه که ایشون میگه، تموم میکنه، جمع میکنه. نهایی هم خیلی اتفاق مهمی نیفت،
انگیزه جذاب سازی نداره،
نداره دیگه. آره البته یتفرح حالا یه دوتا نکته گفته که یکیش خیلی مهم نیست برای شما، یکی دیگرش هم حالا جالبه، یه خورده جالبه، ولی کلا خیلی اینجا نمیخواد بس بده، با اینکه این خیلی براشون عزیزه، این قاعده براشون خیلی عزیزه. خب ایشون چی میگه؟ میگه واحد لا یسترن هو الا الواحد. چرا؟ به خاطر اینکه بین علت و معلول باید سنخیت ذاتی باشه و این سنخیت میگه که این سنخیتی که بین من علت و توی معلول هست، بین من و هیچ چیز دیگری نیست به هیچ وجه، چون معلول من نیستم، بین من و هیچ چیز دیگری نیست. این سنخیت فقط بین من و معلول منه، یا بین من و علت منه. بالا سر
ذاتی باشه یعنی
سنخیت ذاتی، سنخیت ذاتی یعنی در واقع حقیقت این دوتا با هم دیگه مسانخه، حقیقت اینها با هم دیگه
مثلا اگه سنخیت یعنی در مقابلش عرضیه ذاتی اینجا.
حالا ببینید گاهی خیلی بحث رو نمیخوان ماهویش بکنن. خب ببینید مثلا آتش، آتش با معلول و اثر خودش سنخیت ذاتی داره، آتش اون اثر، اثر آتشه. حالا توضیح میدم بیشتر معلوم میشه تو بحث که میان، چون هم خود اصل سنخیت رو میشه عیسی توضیح داد. خب به هر حال بحث مهمیه، منتها خب اینجا تا حدودی تقریبا خود سنخیت هم اثبات میکنه اینجا دیگه، سنخ لزوم سنخیت اثبات میکنه، اما تبیین کامل از سنخیت و اینا نه اتفاق نمیفته. میگه اگر اینطور نباشه چی میشه؟ میگه هر چیزی میتونه علت یه چیز دیگه بشه و هر چیزی میتونه معلول یه چیز دیگه باشه. خب میگه اگه اینطوری بشه چی میشه؟ میگه خب عملا شما نظام علی رو جمعش کردید دیگه، یعنی اگه این اتفاق بیفته دیگه نظام علی دیگه نیستش که، اصلا نظام دیگه نیست. درسته؟ بهتون است که گفتیم که علیت که نظام داره میاره، علیت و ورداری دیگه نظام. ما گفتیم که اون راننده یادتون باشه، راننده میگه سمت راست بپیچم، ماشین سمت راست میپیچه. اگه احساس کنه من سمت راست بپیچم، یه دفعه زیر صندلی خالی میشه میافتم توی اتوبان. همیشه وای میسته نمیتونه بپیچه، درسته؟ یا اصلا نمیدونه من اگه الان فرمون رو سمت راست بپیچم چی میشه، یه دفعه مثلا یه نیزه نه تو چشای من، یا اصلا این کار هر معلولی رو میتونه باعث بشه. آدم هیچ حرکتی نمیزنه، شاید پلکم نزنه. خب اینجوری که آم حداقل ما نمیتونیم زندگی کنیم، اگه شما بلدید نمیدونم، ولی ما که نمیم، ما همون لحظه اولی که صحنه رو اینجوری ببینیم سکته رو زدیم قطعا. تازه حالا اگه سکتم بیاد، نمیاد، اون دوباره هیچی به هیچی رب نداره اصلا، درسته؟ هیچی عامل هیچی نی. خب میگه نتیجه چی میشه؟ میگه علت یه جهت مسانختی با معلولش داره که این مدیریت میکنه صدور معلول رو، تخصیص میزنه که چی میتونه معلول این باشه. یه جهت مسانخت داره، رو سنخیت معلوم میکنه معلول چی باید باشه، یعنی علت هر چیزی نمیتونه باشه.
چون مثلا از گرما آتش هم مثلا گرما معلولشه هم مثلا روشنایی معلول، از اون دو تا معلول داریم دیگه.
آره. اگه یه کوچولو فقط حوصله کنید توی یتبین به این بحث میپردازیم. بله ایشون میگه که بابا علل جانشین پذیری که خود آقا به ما یاد داد، که درسته علل جانشین پذیریم بود دیگه، یعنی نوری که الان تو این اتاق هست میتونه خورشید پدید بیاره، میتونه این پدید بیاره، میتونه آتش ما اینجا درست کنیم اون پدید بیاره، چرا قوه بندازیم اون از اونجا حاصل بشه، درسته؟ پروژکتور کار کنیم. این به هر حال پس این چی میشه؟ اون علل جانشین پذیر کجا میرن اگه بخواد قاعده الواحد درست بشه؟ خب پس ایشون بخش اول صحبتش چیه؟ این که هر چیزی نمیتونه معلول هر چیزی باشه و هر چیزی نمیتونه اثر هر اثری داشته باشه، یعنی هر معلولی داشته باشه. بین علت و معلول حالا بعد میگه یک پیوند وجودی هست، علت و معلول هم وصلند، خلاص نیستن از دست همین. این نکته اول. حالا میگه اگر از علت واحده سرزده باشه معلول، در این صورت معلول نمیتونه کثیر باشه اگر علت واحده باشه. حالا بعد توضیح میده دیگه، تو متن میخوام. نتیجه این میشه که در واقع اگر شما جایی مشاهده کردید که علتی معالیل داشت، باید آره به طور قطع باید حکم میخواییم علت واحد نیست. میگید که نه واقعا مثلا از قرقا هم میخوره هم میخوابه هم فکر میکنه هم نمیدونم نقاشی میکشه هم همه کار میکنه علیه. میگیم که خب ولی یه نفر بیشتر نیست. خب درسته، واحد شخص واحدیست، درسته، ولی این جهات یه جهت کثرتی داره که انقدر در واقع افعال دور از هم و متنوعی از او صادر میشه. این باید در واقع دیگه لاجرم پذیرفته بشه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این که یک که گفتم، دو این که علل کثیره نمیتونن بر معلول واحد صادر بشن، وارد بشن. علل کثیره نمیتونن، یعنی اون علل کثیره رو در واقع رد میکنی تو علیت ایجادی وجودی، تو علیت وجودی علیت حقیقی رد میکنیم، علل کثیره رو نمیپذیریم. خب نتیجه که به دست میاد چیه؟ اینه که اون جاهایی که فکر میکردیم این علت جانشین پذیره، در واقع اشتباه میکردیم، داشتیم مسامحه میکردیم. این علته چیزی رو پدید آورده بود، اون یکی علته یه چیزی رو پدید آورده بود شبیه اون چیز اولیه است، همون نیست. فلذا نوری که از خورشید به دست میاد یه نور دیگری است، غیر از نوری است که از لامپ به دست میاد. فلذا شما سادگی نکنید، احکام نور لامپ با احکام نور خورشید با همدیگه فرق دارن. ما کاملا سادگی پیشه میکنیم، درسته؟ میگیم خب اتاق روشن شد، مثل اینکه خورشید زده باشد. همینقدر که روشن میشه احساس میکنیم که نور همون نوره، در حالی که ندیگه. مطابق این سخن، این نوری که الان اتاق روشن کرده دیگه خود نوره غیر از اون نوره. آتشی که از زغال به دست میاد، آتشی که از گاز به دست میاد، آتشی که از نفت به دست میاد، آتشی که از تک تک دیگه، این آتش ها همه با هم دیگه فرق داره. کما این که کسایی که حرفه‌ای‌ان میگن، میگن این آتش ترشه، این آتش سرده، این آتش گرمه. درسته؟ شاید به عمرتون نشیده بودید.
چای آتشی هم خیلی میشه. چای آتشی هم
میگن شایده بودید اینو؟ حرفه یا دیگه نگم دیگه، اونایی که تو کار کبابن اینا اونا میدونن، اون حرفه یا میدونن. ما که کلا 20 جور کباب بذاریم میگیم الحمدلله همشون خوشمزه بود و یه تن بیشتر نداشت. علت همین که کلا مشغول کباب نبودیم، ما با قاعده الواحد مشغول بودیم و اینا. ما یه استادی داشتیم رعلا جز مسئولین کشوریست، این موقعی که یه سوژه فکری میزد به ذهنش گرفتارش میکرد، داداش بزرگترش میگفتش که اونم جز مسئولین کشوریست، داداش بزرگتر میگفت آدرس خیلی دقیق بده. اون میگفتش که این موقعی که یه فکر میزد به کلش، آخرش اون میگفتش بیمارستان، میگفت نه چیزی میخورد، نه مینوشید، نه چیزی، حتی استراحت هم نمیکرد. من فکر میکردم مریض میشد، میبردی میشه آسیب زیر سر.
الان میذاره اونا میذاره میذاره.
معلوم نیست که در بکی صحبت میگن این میگفتش که یه آقایی هست کتابش معروفه به دیریابی و دیرفهمی توی اصول، ایشون هم متخصص اون کتابه، یعنی نادرن کسایی که ادعا کنن حرفایشون میفهمن، ایشون متخصص اونه، حرفایشونه، نه که متخصص فقط اونو. ایشون میگفتش که من موقعی که با عبارتهایشون درگیر میشم دیگه کاملا معلومه توی خونه سر سفرم که نشستم دارم همون رو کار کلا حاشیه بود ببخشید. ما شاید متوجه نشیم ولی تفکر فلسفی ما میگه که الان این نوره از کجا به دست اومده، میگیم نور این لامپه، میگه یقین بدون با نور خورشید فرق. این احساس کردید یه جا کاربردش، حداقل یه جا کاربرد فلسفه رو دیدیم، و اون هم این که به شما میگه دست از این سادگی بردار. جزئی‌تر
از این
هم
میاد،
همه جا میاد،
یه آتشه این زغال با این زغال،
آره
یه جنس هم
به جهت اون جنس واحد سنخیت واحد رو دارند، ولی شخص این زغال با اون یکی زغال تفاوت داره. حالا اگه به این زغال صلوات فرستاده باشن به خاطر تأثیری که میپذیره، چون یه واقعیت میسن، به خاطر تأثیری که میپذیره آتیشش متفاوته، و اگر کنار یه چیزی بالاخره نوار ترانه گذاشته باشن زغال، اونی هم که میخوره کوفته، یعنی آتیشه خالص گوشت و فلان، فکر میکنم فقط یه نوار ما که از فامیلامون سفیداب دزدیده بود. سفیداب میدین چیه؟ سفیداب دزدیده بود. بعد هر چی فامیل بهش میگفتن که بابا این مال دزدیه اینا، میگفت بابا رو کیسه میخوام بکشم رو چرکاب میشونم میره، نمیخورم که. حاضر نبود سفیداب رو دزدیده بود نمیده، میگفت بابا میشه چرک میره نمیخورم که. خب الواحد لا یستر عنه الا الواحد و ذالک ان من الواجب ان یکون بین العله و معلولها سنخیت ذاتیه. میگید چرا دارید میگید واحد لا یستر عنه الا الواحد؟ آخه حیفه، این علت بالاخره خاصیت داره، بذارید یه خود خاصیتش بیشتر باشه. میگه دست ما نیست این ظالم. ببینید یه پدیده واجب است. من الواجب ان یکون بین العلت و معلولها سنخیت واحده. علت و معلول باید بینشون سنخیت ذاتی باشه، اصل سنخیت. اصل سنخیت تو مجموع مباحث علیت. خب لیست بین الواحد منهما و غیر الاخر. میگه که بین مثلا علت و دیگری یا بین معلول و دیگری غیر از این علت یه همچون سنخیتی وجود نداره. و الا جازه، خب اگه این سنخیت رو نپذیریم چی میشه؟ جازه کون و کل شیعه علتن لکل شیء. موقعی که از اینجا قیچیش کردی دیگه این علت همه چی میتونه باشه دیگه، چون دیگه یه جوابی نمیسته که شما به اصطلاح این رو مؤثر حائز یک قدرت داشتید میدیدید و میگفتید که درباره اون اثرش ما تحقیری نداریم، سنخیت رو داشتید چی دیگه. در این صورت میتونه هر معلولی رو پدید، هر اثری میتونه بگذاره. و کل شیئن معلول لکل شیئن، درسته؟ اینم بر حال در حالی که سوره اسراء آیه 84 چی میگه؟ کلون یعمل و
علا شد. مثلا در این حالت که مثلا آتیش در اضافه نمیسوزه، ممکن اصلا خونک بکنه مثلا این فضای اعجاز داریم، یا از کوه مثلا شطور میاد بیرون، چیه
این؟ بهش میپردازیم انشالله.
ادعات وارد نمیشه.
در واقع تحلیل های زیادی اینجا وجود داره، حالا الان براش وقت نگذاریم. یکی از تحلیل هایی که به واسطه اون در واقع مشکل خاصی خیلی پیش نمیاد اینه که این از قواعد پنهان هستی استفاده کرد، یعنی قاعده پنهانه توی هست که میتونسته یه همچین وضعی هم باشه و به طور عادی یه همچون چیزی در جریان نبوده. جریان عادی عالم اسباب مسبباتی این رو به نمایش نمیگذاشته، ولی این ظرفیت وجود داشته که مثلا آتش این اثر رو نداشته باشه. تقریر دیگری هم که هست اینه که اینجا یه اراده حاکمی که سیطره تکوینی داره، اون اراده داره چیزش رو انجام میده، مقتضای اون سیطره شو داره پیاده میکنه. یعنی بازم تو نظام علی تعریف میشه. خب چی شد؟ هیل خوندیم اینو؟ نه. ففل علت جهتون مسامختون لمعلولها، در علت یک ففل علت، پس نتیجه میگیم در علت یه جهت مسانختی با معلولش هست که هیل مخصصت و لصدورهی انها، که این مسانخته که مشخص میکنه صدور معلول از علت رو تخصیص میزنه. مخصص صدوره، مخصص صدور یعنی چی؟ یعنی همین که داشتیم میگفتیم، یعنی مشخص میکنه چی میتونه صادر بشه، چقدر میتونه صادر بشه، این همه مشخص. در واقع اگر اینطور نباشه علیت معنای خودش رو از دست میده. هستی بخشی اساسا با تلقی غیر سنخیت جور در نمیاد. این پس این بخش اول. اما بخش دوم سخن ایشون، فلو صدرت عن العلت الواحده، پس یک سنخیت هر علتی هر معلولی رو پدید نمیاره، هر معلولی از هر علتی نمیتونه صادر بشه. این بخش اول، اصل سنخیت، مفاد اصل سنخیت. اما یه آدم میزه این جلوتر، فلو صدرت عن العلت الواحده، اگر از علت واحده صادر شده باشه، حالا اینجوری بگیم اینو تا خود این متن بخونیم، اگر علت واحده باشه پس معلولش باید واحده باشه. خب ولی حالا اینو ایشون میگه، اگر از علت واحده، منظور چیه داخل پرانتز، و هی علتی لیست لها فی ذاتها الا جهتون واحده، اینی که داریم میگیم فی ذاتها تنها جهت واحدهی داره، جهات متعدد نداره، فلو صدرت عن علت الواحده معالیل و کثیره، اگر معالیل آثار متعددی داشته باشه یه علت واحد، چیزی که واحد به نظر میرسه، آثار ما به ماهی کثیره، واقعا هم آثار کثیر باشن، یعنی اصلا انواع چیزها رو داشته باشه دیگه، انواع کثرت و تنوع رو داشته باشه، مثل مثالایی که زدیم دیگه، هم میره هم میشینه هم میخوره هم میخوابه هم میخنده هم گریه، همه آثار متنوع. به ماهی کثیرتون متباینه غیر راجعت الى جهت واحده، نگاه که میکنید میبینید که اینا یه جوری از هم دیگه دورند، این آثار که نمیشه گفت به یه جهت واحده، نمیتونه نمیشه اینا رو برگردون به وجه من الوجوه، اگر یه همچین اتفاقی بیفته لزمه تقرر و جهات کثیره فی ذاته ها، میگه اگر اینطوری باشه جهات کثیره بعد در ذات اون علت واحده متقرر باشه، و هیه در حالی که ذات و جهت واحده بود، یعنی شد خلاف چیزی که فرض گرفتیم، و هازا محالون، نمیتونه این دوتا هم این باشه ذات جهت کثیره باشه هم ذات جهت واحده باشه. جان
تصور میشه که علت هستی و کنن این چنین فروزی مثلا تو مایده دارم میتونه این مثال رو جور کنه، ولی توی مثلا علت هستی و چنین تصوری میشه
چه؟
که مثلا یک علت ما معلول واحد باید صادر بشه، مثلا توی علت هستی و تصور میشه که
یعنی واحدش سخته یا کثیری سخته؟
نه کثیرش که اینا جهات متباین داشته باشن و بر نگردن به جهت واحد، یا فقط صرف فرض بگیم یعنی چون تصوری؟
خب نه دیگه، همین تحلیلی که داریم این به ما کمک میکنه که اگر یه جایی نسبت اینجوری دیدیم، یا هستی بخشی رو انکار کنیم، یعنی بگیم که اینا اثر وجودی نیستن، یا هستی بخشی رو انکار بکنیم، یا بگیم که اینجا یه علت نیست داریم اشتباه میکنیم، چون قاعده داره اینجوری ما رو محدود میکنه، یا یه علت نیست داریم اشتباه میکنیم، یا علت جهت واحد نداره داریم اشتباه میکنیم.
یه علت باز هستی بخش هم نیست دیگه، اگر چند علت باشه ندیگه هستی بخش؟
نه دیگه، اگه جهات متعدد داشته باشه هستی بخش به معنی اثر وجودی است دیگه، اگر جهات متعدد داشته باشه هر جهتی یه اثری متناسب با خودش رو داره،
میشه یه علت چند جهت داشته باشه، یک علت چند جهت،
آره یه وجود یه جهات متعدد داره، یعنی واقعا این جهات رو داره.
خب پس چند تا علت دیگه، چرا میگیم یک علت چند تا جهت؟
نه یه وجوده، مثلا بس خود شخص خودتون،
خب
یه حقیقتی جهات متعدد دارید،
خب باشه این جهات متعدد علتهای متعدد میخواسته دیگه، اینجوری
نه خودتونید، جهات خود شؤون متعدد، حالا بعد میخونید شأن، شؤون متعدد شخص شماست، هر شأنی
یه معلول داره،
هر شأن یه اثری داره. حالا معلول میگیم آدم شاید یه دفعه،
خب چرا اون شأن رو ما جواب علت نمیگیریم؟ من خودم چرا علت میگیرم؟
خب حالا این خودش یه نکته است دیگه، حالا تو بحث نفس و اینجور چیزا میخونیم که این واقعا اثر چیه؟ اثر اون شأن شماست یا اثر شماست با اون شأنتون؟ این بحث دقیقیه. نه این اثر شماست با این شأنتون، اتفاقا این تعبیر دقیقه. خب و یتبین بذلک انما، ببین پس ایشون اینجا خیلی جمع و جور میخواست بحث و منظر تقضی میکنی، ولی سر و صدا پیرامون این قاعده زیاده، پیرامون این قاعده بحث خیلی زیاده. اینجا ایشون خیلی ساده و جمع و جور میخواست مطرح کنه. سنخیت، خب سنخیت پذیرفته و الا خرابکاری میشه، و بعد هم اگه سنخیت پذیرفته علت واحده، معلول واحده، اگه معلول کثیره بود پس به علت با جهات جهت واحده برنمیگرده. علت جهاته، این چیز جالبی به همون یاد داد، درسته؟ سنخیت رو تذکر داد، بعد وحدت رو تذکر داد، بعد گفتیم حالا اگه از علت واحده آثار متعددی بروز کرد چی؟ میگه علت واحده، ولی چون جهات کثیر است همون کثرت باعث این میشه که علت واحده آثار متنوع داشته باشه. این عملا علت کثرتی، علت انگار تغییر میکنه. و یتبین بذلک انما یسر عنه الکثیر من حیث هو کثیر. خب این روشن میشه که موقعی که ازش از یک علتی کثیر من حیث هو کثیر صادر بشه، فإن فی ذاته جهت و کثرته، همینی که الان داشتیم توضیح میدادیم مثل نفس انسانی. و یتبین ایزن، یکی هم جالبه که خوندیم، ان العلل الکثیره، علتهای کثیر بر سر معلول واحد نمیتونن بیان. لا تتوارد على معلول واحد، نمیتونن علل کثیره یه معلول رو پدید بیارن. خب این شد پس بخش اول بحث ما. آه. فصل بعدی جانب
این
سنخیت فقط
تو
واحد کثیره،
یعنی
وقتی که
جاری میشه یا تو همه چیز؟
نه، ما کشیدیم تو وحدت،
یعنی که نتایجمون
سنخیت. آره دیگه، ما تو وحدت آوردیمش. سنخیت در واقع بحث وسیعیه، سنخیت بحث وسیعیه که وحدت هم ما ازش استنباط
می‌کنیم.
جان
علت نامتناهی،
معلول نامتناهی باید داشته باشه. نه نمیشه، همین دیگه. آره این خودش یک داستانی میشه که خب پس اولا این کثرت چطور میخواد به خدا نسبت داده بشه؟ مگه خدا جهات کثیره داره؟ درباره خدا ما اصلا نمیپذیریم، دلیل داریم درباره خدا جهات کثیره رو نمیپذیریم. و بعد هم چرا محدوده؟ چرا معلول های خداوند متعال محدوده؟ اصل سنخیت از اون خیلی بعدها کمکتون میکنه تو تفکر فلسفی، خیلی کمکتون میکنه، بخصوص توی همین امتداد داستان سنخیت. ایشون بحث حقیقت و رقیقت رو بار میذاره، رابطه علت و معلول با هم چگونه است، حقیقت و رقیقت، درسته؟ خود این دیگه تقریبا جزو عالی ترین تقریرهای علیته. خب توی این فضا کار گذاشته میشه و بعد خیلی آسان ما که آدم معلول رو و اثر رو رقیقه مؤثر میگیره، واقعا خیلی آسانه. شما توی تأثیر و تأثیر داریم زندگی میکنیم، اصلا زندگیمون پر از تأثیر و تأثیر، خیلی واقعا آثار زیادی داره این تلقی. هر چقدر تلقیمون رو از علیت ارتقا میبخشیم، توی اینکه تحلیل های متفاوت و تحلیل های پر و غنی بعدها بتونیم ارائه کنیم تأثیر میگیره. یه موقع که شروع میکنم یه سیر تحلیل کردن، میبینیم ابزارهای زیادی آوردیم داریم کار میکنیم روش. خب الفصل الخامس فستحالت دوره و تسلسل و تسلسل فعل. خب اول دور رو تعریف میکنه، بعد استحالش رو بیان میکنه. ما وقتمون کمه، حداقل این یه تیکش رو بتونیم بخونیم خوبه، چون چیز خاصی هم نداره، با عزتم از روش بخونیم. الفصل الخامس فستحالت دوره و تسلسل فعل. اما استحالت دور، دور یعنی چی؟ و هو توقف و وجود شیء علی ما یتوقف و علیه وجوده. دور یعنی وجود یک شیء متوقف بر یه چیزی باشه. خب این که همیشه هست دیگه. نه متوجه بر چیزی باشه، متوقف بر چیزی باشه که خود اون چیزه متوقف بر اینه. خب این میشه دور. میدونید یعنی چی؟ اما بلا واسطه و هو دور المسرح، و اما بواسطتن او اکثر و هو دور المزمن. این هم میشناختید از قدیم. بیان استحاله فلانه یستلزم توقف وجود شیء علی نفسه، لازم میاد که شیء بر خودش متوقف باشه. چطور شد؟ ببین، من بر الف متوقفم، الفم بر من متوقفه، همالا من بر خودم متوقفم. توقف و شیء علی نفسه بده. میگید که خب این چه مشکلی داره؟ حالا به تعبیری پاسخگو میگه که هم نفهمیدی؟ خب باشه، در توضیح میدم چه اشکالی داره. و لازمه با این که حکیمه چقدر مهربونه توضیح میده، یه همه چیه توضیح میده. و لازمه تقدم الشیء علی نفسهی بالوجود، لازم میاد که یه شیء بر خودش به لحاظ وجودی تقدم داشته باشه، یعنی در حالی که میخواد موجود بشه قبلا موجود شده. خب تقدم الشیء علی نفسهی بالوجود. خب لتقدم وجود العله علی وجود المعلول بالضروره. اینو به خاطر چی میگی؟ به خاطر اینکه علت تقدم وجودی داره دیگه. من بر الف متوقفم، اون تقدم وجودی بر من داره، الف هم بر خود من متوقفه، پس من تقدم وجودی بر الف دارم. اگر تقدم وجودی بر الف دارم، پس بر خودم تقدم وجودی دارم. چیز واضحی ها؟ ولی برای همین چیز واضح دو تا تبیین وجود داره. یه تبیین اینه، لازم میاد من قبل از این که محقق بشم محقق شده باشم، چون توقف من اگه الان هستم از یه دوری تغذیه کردم و هستم، پس من باید قبل از این که محقق شده باشم باید محقق شده باشم. این اجتماع نقیزه این رو لازم میاره. یه تقریره. یه تقریر دیگه هم اینه که تقدم و شیء علی نفسهی مستلزم به تخلل عدم بین شیء و نفسهی و خب از ضروری و استحاله. دیگه اینو من توضیح نمیدم، خودتون روش تحمل کنید. صلواتی من رو بخونید.
علت ملازمه بود که حال تقدم وجود علی وجود معلوم به ضرورت، علت ملازمه بود. چرا توقف وجود شیء علی نفسه لازمش تقدم شیء علی نفسه؟
بذارید من بیارم ببینم.
چرا؟